بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. از می شود خب دیگه در رابطه با این که مسافت تلفیقی هم مثل مسافت امتدادی است، از لحاظ این که اون هم باعث قصر صلات میشه، چهار فرسخ رفتن چهار فرسخ برگشتن، این هم خوندیم، روایاتش هم زیادن و قطعی سند و قطعی دلاله هم هستن، علاجت این که حالا شبیه وقت مستفیدن مثل روایات معتبری هم هستن. بنابراین حالا فقط مونده یک دست روایت دیگه که داریم که باز باید اینا رو ببینیم که اینها دلالت میکنن بر تمام، در صورتی که هشت فرسخ امتدادی نره کمتر بره، یعنی ظاهرشون این است که تلفیقی کافی نیست. ولی دسته تا روایت رو بخونیم ببینیم اینا نتیجهشون چه میشه، که اون وقت اینها یک استدلالی هم بهشون به این صورت شده، این دسته روایت که اگر دلالشون درست باشه که تلفیقی کافی نیست، اون وقت گفتن که ما اجماع داریم بر این که اگر کسی همون روز که رفته برگرده مرید و رجوع الیومه باشه، اون اجماعیه که نمازش شکسته است، پس اون صورت رو باید خارج کنیم. باقی میماند همون صورتی که محل بحثه، یعنی اون کسی که مرید و رجوع لغیر یومه که محل بحث هست، اون باقی میماند تحت این روایه که باید نمازش رو تمام بخونه. که یک قولی هم بود سید مرتضی و محقق و علامه و ابن لیث هم این قائل شده بودند که مرید و رجوع لغیر یومه نمازش تمامه و این میتونه دلیل اونا باشه. حالا ببینیم چطوره. حالا این نمیده چند تا روایت، یکی موثقت عمار صاحبات قال سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ ثم ينزل في ذلك الموضع. سؤالشه یعنی یک کسی پنج فرسخ رفته، یعنی هشت فرسخ نرفت، وارد یه دهی شد، دوباره حرکتی از پنج فرسخ دیگه رفت. حالا حضرت فرمود لا، اینا به درد نمیخوره. لا یکون مسافران حتی یسیر من منزلی او قریت ثمانیت فراسخ، تا این که از منزلش یا از قریهش هشت فرسخ بره، یعنی با قصد بکنه الان. نه اینکه دنبال حاجتی، یعنی ظاهرش نیست که دنبال حاجتیه، خوره میدونه چقدر میخواد بره، دنبال اینکه به حاجتش به دست بیاره، مثل اینکه گمشده ای داره، هی میره دنبالش، قصدش رو گم کرد، هی میره چه پیداش، اما اول قصد نداره که چقدر بره. ظاهر روایت اینه، ولذا قابل استدلال نیست. چون چرا نموشه استدلال کرد که چون که این مثلا خب پنج فرسخ رفته، شیش فرسخ رفته، اگه چهار فرسخ کافی بود خودی بود کافی باشه، چرا حضرت فرمونده که چون با قصد نرفته، هی دنبال حاجتش بوده، یعنی از اول قصد مسافت نداشته. دنبال که قصد مسافت نداشته یه هرچی هم بره، صد فرسخ هم بره بدون قصد فایده نداره. پس این روایت هر شب خدمت شما قابل استدلال نیست. روایت بعدی ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد الله، که بعضی هم گفتن صحیحه عبد الرحمن بن حجاج، منطقه خود اشکال گرفتن که اسناد شیخ و عبد الرحمن بن حجاج اشکال داره، اشکال داره از جهت اینکه در طریق علی بن محمد زبیری هست که ضعیفه. حالا روایت قال سألت عن التقصير في الصلاة فقلت له إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية، یک ضيعة يعني زمین زراعتی، ضيعة وعقار هر دو معنی ملکن، ضيعة يعني زراعتی، عقار اعم، مثلا کسی اگر یک پاساجی داره، سابق پاساج نبوده اما الان اگر میگفتن عقار بهش میگن هر نوع ملکی که در آمده تجاری باشه بهش عقابی، اما ضیع خصوص زمین زراعتیه. حالا میگه یه ضیعی دارم، یعنی زمین زراعتی توی دهی که شبیه قادسیه است، یعنی فاصلش تا کوفه به اندازه فاصله قادسیه است، قادسیه فاصلش تا کوفه 5 فرسخه، پس یعنی 5 فرسخ. من میگه که گاهی از اوقات یه حاجتی دارم میخوام برم بیام و فلانه که بالاخره زمینش بده سرکشی بکنه فلان، لیکن تو مارم از اون دلم در تردیده، خوش میکنی که برم یارم از بابت روزم، نمیدونم روزم بخورم بگیرم، نماز رو تموم بخونم، شکسته بخونم، در تردیدم، نگرانم، حال چه کار کنم؟ یا ابن رسول الله حضرت فرمود اتم الصلاة و صبح هم روزه بگیر، نمازم تمومه. حالا این 5 فرسخ میره برم برمیگرده، خود باید طبق مبنایی که ما داریم مسافت تلفیقی باید کافی باشه و نماز شکسته باشه. مرحوم محقق خوی فرموده هازهی هی العمده استدلال، اون روایتی که مهم دلالتش واضحه این همین روایت. حالا جواب این است که عرض کنم خدمت شما این روایت معارضی داره در مضمون خودش، و اون این است که موثقه ابن بکیر عبدالله ابن بکیر سوال کرده عبدالله ابن بکیر کی بوده؟ زراره عموش بوده، زراره ابن عین معروف عموی این عبدالله بوده. بله اصلا بعدا در برد از تو انترنت همه این را دارم، بقیه عرائز هم انتخاب شما را حفظ کنه با این انترنتی که دارید، همه چیز تا حل دیگه. خب یه کاری برای خودتون بذارید، از روش بودی خب شما چه مخواهید بکنید؟ از رو وسائل در برد، اینا معمولا باب دومه، باب دوم از ابواب صلات مسافر. بله حدیث هفت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية أخرج إليها أتم الصلاة وأقصر، قال وكم هي؟ قلت هي التي رأيت، قال قصر. سأل كذا از نماز در قادسية، حضرت فرمود نماز در قادسية شکسته، پس با اون روایت تعارض صریح داره در خود مضمونش، بنابراین دیگه روایت عبدالرحمن بن حجاج نمیتونیم به این استدلال بکنیم به یه قاعده کلی که در مضمون خودش معارض داره، دیگه ساقطه. تجربه مودید اون وقت اینجا هم تصادفاً غلبه با روایت معارضه، چرا؟ برای اینکه اون مخالف عامه است، روایت عبدالرحمن موافق عامه، عبدالرحمن بن حجاج نگفته کسی بس گاهی باید باید نه نه زمینش خوباش هزایی میگه نیست که داری هی برای کنه نه فرض نشده کس نتیزن هر شاید خدمت شما پس معلوم شد اگر که مربوط به جسد سفر باشه خواهم از بحث ها استفاده شد قابل استدلال نه خود دو جوره چه با ضعف سن ما الان میخواهیم چه کارش کنیم خرابش کنیم خب اونم یه خرابی دیگه است نه وجه جمع چطوری ما بذاریم گردن روایت که این یعنی کسی استفاده همچه چیزی توش نیامده میگه گاهی میخوام برم نه شایدی نداره ثانیا اگر همینطور باشه یعنی بالاخره دیگه به درد بحث ما نمیخوره چه از بابت اینکه سندش ضعیف باشه یا از بابت اینکه معارض داشته باشه یا از بابت اینکه کسی رو سفر و کسی رو سفر بحث ما خارجه کسی رو سفری بره میره تا مشهد از اینجا نمیدونم 200 ورسخ میده نمازش چیه کسی رو سفر تمام از بحث ما خارجه ما بحثمون الان در مورد همین کسی که چهار فرسخ داره چهار فرسخ یا کسی رو سفر هم نباشه کسی رو سفره که ما بحثی درش نداریم کسی رو سفر نمازش تموم عجابه خب فرزن برگردیم سر اصل مطلب نتیجه این که چون معارض داره و معارض هم اقواس ازش چرا؟ برای اینکه معارضش مخالف عامه است و خودش موافق عامه وقتی دو روایت معارض باشن نگاه باید بکنیم به ترجیح هر کدوم موافق عامه است ضعیف هر کدوم مخالف عامه است صاحب مزیته صاحب مزیته بداده یعنی رجحان داره مرجحش همون مخالفت عامه است حالا کدوم مخالف عامه است اون کسی که اونی که میگه شکسته بخواد اونی که میگه تمام بخواد موافق عامه است چرا؟ چون که فتوای عامه مشهورشون که سه تا از مذاهب معروف فعلیشون قائلن به این که دو روز نه ما میگیم مسیرت یومه اونا میگن مسیرت یومه این کمتر از مسیرت یومه نه 16 فرسخ کمتر از 16 فرسخ رو تمام میدارن تلیگه هلی 16 فرسخ رو انتدار کمتر شد تمام و ابو حنیفه قائل شده ثلاثت ایام یعنی 24 فرسخ کمتر از 24 فرسخ را تمام میدانن پس بنابراین هر چه از این روایات دلالت علی تمام بکنن موافقن با عامه خب پس این هم که از بین رفت روایت روایت بعدی یا روایت دیگه داریم صحیحه عمران ابن محمد قال قلت لابی جعفر نستانی امام جواد جعلت في ذاك إن لي ضيعة على 15 ميلا سر 15 ميلي يزي عيدارا ضيعة زمينة لغا 15 ميل شخصا 5 فرسخة شو قلتهم هر فرسخي ثمينة فربما خرجت إليها ربما یعنی کسی رو سفر نیست یعنی گاهی فاقیم و فیرا ثلاثت ایام و خمست ایام و سبعت ایام حالا نماز مقص بخونم یا شکسته فقال علیه السلام قصر فی الطریق و اتم فی الضیعه حضرت فرمود در ضیعه تمام بخون در طریق شکسته بخواه حالا این برای چه؟ چون که فرض کرده قصد عشره خود در ضیعه نداره چون گفته که اقیم و ثلاثه او خمسه او سبعه اگه عشره تا ایامی در کار نیست خب پس قصد عشره نداره در ضیعه کسی رو سفر هم اگر باشد خود در خود طریق هم باید تمام بخونه و حالا که در طریق شکسته بخواه اما اینو چطور توجیه کنیم؟ چطور توجیهش بکنی؟ مثلش اگه این باشه چون طریق از مسافت امتدادی کمتر شد باید تمام بکنه. ای هش فرسخ تو طریق شکسته است، اما اگر هش فرسخ پایین تره و مقصدش هم بطن شد باید تمام بکنه در طریق. اینطور این هیچ توجیهی نداره جز چی؟ جز یه توجیه عقلایی و اون این است که در زیعه خودهی دهات هم مردم هستن، سنی هم میبینن، محل تقیه هست. چون اونجا محل تقیه هست خودی میدونن که یه کوفه اومده تا اینجا و داره نماشه شکسته میخونه توی دل. خب اونا تا 16 فرسخی یا تا 24 فرسخی چون اهل کوفه خودوز عراق هست. فقیه عراق کی بوده؟ ابو حنیفه بوده. بعد ابو حنیفه هم دیگه همه مقلد ابو حنیفه بودن تا بعد. خب اون که قائل بوده که تا کمتر از 24 فرسخ نماز چیه؟ نماز تمومه. خب حالا میبینن این اومده توی خودش اهل کوفه است، اومده 5 فرسخی نمازش را شکسته با خانه، خلاف تقیه است. پس در زیعه چون محل استقرار مردم و روستاست، جمعیت هست، میدونن، میشناسن، جای تقیه است. اما فکر طریق آدم در اصناه طریق و معلومه کجا بوده، کجا میخواد بره، کجا میخواد بیاد. اگه بخواد نماز شکسته بخانه مشکلی از بابت تقیه نداره، چون وسط طریق معلوم نیست کجا بوده، کجا میخواد بره، هیچ معلوم نیست. تو راه اصناه راه چون معلوم نیست، اگر هم کسی ببینه که معلوم نیست که یه آدم مثلا فرض کنید که برنامه چه بوده داره نماز شکسته میخوانه، چه اشکالی داره؟ خلاف تقیه ای در کار نیست. پس این روایت هم توجیهش به اینه که بگوییم که مطابق تقیه است، تقیه در زیعه وجود داشته، در طریق وجود نداشته، ولذا در طریق فرمون شکسته بخوان، اما در خود زیعه تمام بخوان تقیتا. همه چی ممکنه، باید دلیلی داشته باشه. همه چی امکان نه. ابو علی سینا هم فرمود کل ما قال عصم عکم الغنائب الدهر فزره فی بقعت الامکان ما لم یزد که عنه قائم البرهان. تا واضح الله بلا احتمال قاده نداره، بایستی دلیل داشته باشی. چی؟ اول گفتم یادت دارم برای همه این روایات اگر فرض کردیم دلالت علی تمامشون تقیه نباشه و صحیح باشه و معارض هم نداشته باشه و همینا، فرض کردیم که ایسا روایات روایت دلالت دارن بر تمام، چطور به درد اونا میخوره؟ اونا میگن برای اینکه مرید اللجور لیومه شکست خوندنش اجماعیه، با اجماع از تحت عموم این اطلاق و عموم این روایات اون رو خارج میکنن. پس همه این روایات رو باید حل میکنیم برای کسی که لا یرید الرجوع لیومه. قرینه هم داره کسی که تا پنج فرسخ خودش گفته میرم سه روز میخوام بمانم توی چه؟ سفر دیگه اول تا آخره اینه، اگر مرود الرجوع لیومه هست شکسته میخوانه. بله؟ کنون ثلاثت ایام او خمست ایام او سبعت ایام فاتم و صلاة مقصر فقال قصر. بله این مورید رجوع الیومه نیست، این یومه نمیتونن توجیه بکنن. اما وقت میگن که چون این روایت وارد شده یعنی قطعا تو زیعه که عدل فرموده تموم بخون، این چیه؟ این دیگه تقیه است. پس بنابراین به این روایت نمیشه عمل کرد چون که مورد تقیه است. این ما نمیدونی، نمیتونیم بهش تمسک بکنیم از بابت اینکه مثلا همین که حال صاحبه تقیه درش هست دیگه کافیه، قابل استدلال نیست. این عرض می شود خدمت باسات شما مرید و رجوع لغیر جمعه اونایی که یعنی ضد اونایی است که قائلن به تمام درسته در طریق ضدشونه دیگه لا یعید و رجوع لیامه و در طریق حضرت فرمونشی کسته بخواهی مخالف شده و ممکنه میگن تو اون داشت تقیاس اون تیکش تقیاس یه قابل عمل نیست علایه حال اینها هیچ دلیلی ندارن حالا اینجا شما دلیلی هم بخواهیم پیدا بکنیم علایشون که دیگه بهتر همین کافی است که دلیلی ندارن در مقابل روایات مستفیضه باب عرفات که از زمان پیغمبر بوده بعدم عمل ائمه همینطور بوده که حضرت نماز رو شکسته خونده در عرفات و مرید و رجوع الیومه هم نبوده و این مطلب هم قطعیه پس اینجا ما سنت قطعیه داریم این روایات اولا خودشون صلاحیت نداره و همین دلالی که گفتیم اگر هم ایراد آورش وارد نبود به علت تقابلشون با روایات عرفات که سنت قطعیه است دیگه اینا از اعتبار ساقطه هست اینا خبر واحده خبر واحدی که مخالف کتاب باشه یا مخالف سنت قطعیه اعتبار نداره اعتبار فرمونید پس ما دیگه اینجا بحثی نداریم با این بحثه یک فرماندهش میخواییم ببندیم یه روایه حالا این خراجه به تمام بود مشهور قائل شده بودن به تخییر ببینیم این تخییر داستانشه این تخییر یه روایت داره و اون روایت روایت فقه رضوی است فقه رضوی صریحا گفته که اگر شما چهار فرسخ رفتید چهار فرسخ برمیگردید اگر همون روز میخوایی برگردی نماز شکست است اگر نمیخوای اون روز برگردی روز دیگه میخوای برگردی مخیری این تخییر صریحا فقط در روایت فخارزه آمده و فخارزه هم که دیگه شنیدی مکرر که اعتباری نداره چون که اصلا معلوم نیست که این مال کیه منصوبه به امام رضا ولی همچه ثبوت ثابت نیست و اعتبار هم نداره و معلوم هم نیست مؤلف کتاب کیه و تازه هم دلیل قطعی داریم که از خود امام رضا نیست برای اینکه توش هم آمده که سألتون امام از امام از امام معصوم سوال کردم امام رضا چطور میگه که من از امام معصوم سوال کردم و معلومه که دیگه این از زبان امام رضا نیست بنابراین خب پس ما برای تخییری که مشهور قائل شده که نظرتون عرض کردم آقای بروجردی گفته ما هیچ دلیلی بنابراین بعیده که مشهور بیان فتوایی به تخییر بدن و هیچ گونه مستندی هم نباشه روایت فقه رضا هم که العدمه و لذا آقای بروجردی فرمود که ما نمیدونیم حتما یه روایاتی دیدند و فلان رو که ما هم بحث کردیم گفتیم این مقدار کافی نیست اعتبار برای ما فایده نداره اگر هم شاید اونا یه روایتی دیدن اعتماد هم کردن فلان اما اگر ما می دیدیم شاید قبول نمی داشتیم نمی تونیم هم از اونا تقلید بکنیم این وقت کردیم قبلا اعتماد فرمودیم دیگه به همون صورتی که گفتیم خب حالا بالاخره این تخییر رو مرحوم محقق خویی برای این که حقش کاملا ضایع نشه یه راه حلی توجیه برایش پیدا کرده که دو دقیقه اینو بگیم و اون این است که اگر این سه روایتی که دلالت بر تمام دارن این دو تا روایت یکیش خواهم تفصیل داده دو تا روایت که دلالت داشتن بر تمام اگر این اولا مرید و رجوع الیومه را با اجماع از تحتشون باید خارج بکن توجه اجماعی میمانه تحتشون اون که لا یرید و رجوع الیومه دلالت داره بر چه؟ بر تمام روایات عرفه داره دلالت در چه داره؟ بر قصر آقای خویی می فرماید وجه نداره که ما قائل بشیم به تعارض که ضد هم دیگه هستن و تعارض می کنن بلکه بایستی صرف نظر کنیم از ظهورشون در وجوب تعیینی حمله باید تخییر بکنیم یعنی چه؟ یعنی مقتضای قاعده این است که بگم اون روایاتی که گفتن شکست بخانه ظهوری دارن در وجوب تعیینی این روایت ظهور داره، نس نیستن. ببینید نس نیستن، ظهوره، ظهور قابل حمل برخلافشون. این روایاتی هم که گفتن تمام بخواد با ظهوری داره در وجوب تعیینی، ممکنه که احد فرده تخییر باشه. اون وقت اینها وقتی در تقابل هم قرار گرفتن، گفت ایش گفت شکسته، او گفت تمام، مقتضای جمع عرفی این است که از ظهور هم در تعیینیت صرف نظر بکنیم در هر دو، و هر دو امر را هم کنیم بر وجوب تخییری. فکل من القصر و تمام میشه من ادلای الواجب تخییری. دیگه تعارضی هم نیستی جمع عرفی، جمع عرفی تعارض و جایی که مثلا یه روایتی بگه که قصر بخوان، یکی بگه قصر نخوان. اگر نفی اثبات بود بله، یکی بگه تمام بخوان، یکی بگه تمام حق نداری بخونی، تعارض دیگه. اما اگر یکی گفت قصر بخوان، یکی گفت چی؟ تمام بخوان، حالا خوب از ظهورش در تعیینیت صرف نظر میکنیم، حملش میکنیم بر احد و عدله تخییری. هم این هم درسته، هم هم درسته، منطقه بود ظهورشون در تعیینیت ساقط میشه. ظهور در تعیینیت چطور ساقط بشه؟ و ما اصالت و ظهور چطور اصالت ظهور کنار بذاریم؟ برای این که اصالت ظهور تا مادم این که قرینه علال خلاف نباشه، کل من ما صلاحیت دارن که قرینه باشن برخلاف. اونی که گفته تمام بخوان، که صلاحیت داره که قرینه باشد بر عدم اراده تعیینیت از او هم. او هم که گفته شکسته بخوان، صلاحیت دارد که قرینه باشد برای عدم اراده تعیینیت از او، امر مقابل. پس بنابراین رفع ید از ظهور در تعیینیت می کنیم لأجل قرینت علم خلاف. پس دو تا روایات را باید حمل بکنیم، هر دو بر وجوب تخییری، مشکلی هم نداره. اون حرف مشهور هم درست میشه. این بسا مشهور هم که قائل به تخییر شدن در مرید و رجوع لغیر یومه اینطور استدلال کرده باشه. این مطلب عرض می شود خدمت شما، توجیه خوبیه، ولی چون وقت گذشت دیگه همینطور تا فردا انشاءالله بهش برسیم و ببینیم این توجیه جواب چیه، چه موضعی در برابرش بگیریم. و صلی الله علیه و آله.